vatanim, oy vatanim, oy vatanim, vatanim. Düşmez elimizden bayrakları vatanimin oy vatanimin oy vatanimin oy vatanimin. Etraf düşmez elimizden, etraf düşmez elimizden bayrakları vatanimin, oy vatanimin, oy vatanimin derdin alme.
Aşık Adil Əlifinin ifası ilə gözəl bir aşık havası eşitdik vətənim unvanında. Dostlar, aşıqların keçmişlərinə nəzər salanda görürük ki, aşıqlar Şah İsmail Səfəvi dövrəsində artıq üzə çıxıblar. Hörmət qazanıblar. Şah İsmail özü Xətai təxəllüsü ilə şeir deyərmiş ki, keçən bərnamələrdə o şeirlərə işarəmiz olub. Qoyma susa əlindəki qopuzu, cala onla elim içrət dad duzu, od nəfəslə ərit ürəkdən buzu, mizrabına qurban olum, ay aşıq, ellər içrə türk elinə yaraşıq. Köklə onu, al sinənin üstünə, müxənnəsi heyran elə şəstinə, qurban olum mizrab vuran dəstinə, elim səndən fərəhlənsin, şad olsun, hər yerdə sən ağzın dolu dad olsun. Çağır gəlsin Koroğlu ilə Eyvazı, paşa köçdü havası ilə çalsazı, döndər qana daş ürəkli arazı. Şah İsmail babam baxsın söyünsün, düşmanların ürəkləri döyünsün.
Thank you. gal eyler eyler ay qadanalı.
Böyük xəstə Qasımın gözəl bir şeiri Ağayı Fəriburz İmami səsləndirdi. Bu əsərin ahəngsazlıq və tənzimin Ağayı Sədaqət Gəncəyi əncam vermişdilər. Xəstə Qasımdan əlavə Aşıq Abbas Tufarqanlı, Sarı Aşıq, Aşıq Məsum, Aşıq İmrah, Aşıq Tahir Mirza, Aşıq Qurbani, Aşıq Əlifi və belə-belə böyük insanlara və aşıqlara işarəmiz ola bilər. Aşıqların sözləri də gözəl qayda-qanun əsasındadır. Dastanlar, mənzumələr, deyişmələr, bağlamalar, mahnılar, nağıllar, başa gəlmişlər, həmasələr, ağılar və onlarca belə-belə qaliblər aşıq hünərlərini özlərində yer veriblər. Kirami dostlar, beləliklə bugünkü Xəyal Telləri bərnaməsi də burada başa çatır. Gələn bərnaməyəcək, bir də sizinlə görüşə bilənə qədər, hamızı bir olan Allaha tapşırıyox. Sağ və salamat qalın.
Möhtərəm eşidənlərimiz, istəhli dostlar, giramiyyər yoldaşlar, Musiqaya Qalibdə Ərdəbil Radiosunda təqdim olunan Xəyal Telləri unvanlı bərnamə huzuruza təqdim oldu. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است شبکه استانی صدا
تأکید خطیب نماز جمعه تهران بر لزوم رسیدگی فوری به مسئله اجاره مسکن.
رونمایی از تقریض رهبر انقلاب بر کتاب خاتون و قوماندان در مشهد.
ایران در جمع 10 کشور صاحب فناوری تولید واکسن سگانه سرخجه، سرخک و اوریون.
تشدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه و افزایش شمار شهدا به دست کم 33 نفر.
هشدار پاپ درباره کاهش جمعیت ایتالیا
و اوج حساسیت و هیجان در لیگ برتر فوتبال کشور. سرنوشت قهرمانی به هفته آخر کشیده شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و عرض سلام به شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده صالحی و همکارم خانم کرمی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
امام جمعه موقت تهران گفت مسئله اجاره مسکن نیازمند نسخه درمانی فوری است. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به افزایش اجاره بها و مسکن گفت مسئله مسکن و اجاره بها جزو اطلاعاتی است که بخش مهمی از مردم درگیر آنند. در تهران که شرایط سخت‌تر است، حوالی 50% افزایش بها داشته که نیازمند مراقبت ویژه است. امام جمعه موقت تهران افزود در شرایط فعلی نیازمند یک نسخه درمانی فوری هستیم که این مسئله را تا حد زیادی مدیریت کند. مردم و نهادهای حمایتی نیز دست به دست هم دهند که از این مسئله دشوار عبور کنیم و این نیاز عملی به راهبردهای رهبری دارد.
حساسیت مسئله مسکن در سند خانوار، در هزینه های خانوار، آرامش کل خانواده رو میتونه مختل کنه. مسئله عادی نیست و متاسفانه تابعی شده از قیمت زمین و مسکن و اون هم افتاده در ماجرای از حالت یک کالای زیستی تبدیل شده به یک کالای سرمایه‌ای، افتاده تو دلالی بازی و دلالگری و عرض به خدمتتون واسطه بازی ها و نتیجهش عبارت است از فوران بی حساب و کتاب قیمت هایی که کمر مستأجرها رو که عمدتاً از اقشار متوسط و پایین جامعه هستن میشکنه.
کتاب خاتون و قوماندان به چاپ ششم رسید. این کتاب روایت زندگی ام البنین حسینی و همسرش شهید علیرضا توسلی معروف به ابو حامد است. رهبر معظم انقلاب بر این کتاب تقریض نوشتند و دقایقی قبل از این تقریض در مشهد رونمایی شد.
فرمانده لشکر فاطمیون بود. شهید علیرضا توسلی معروف به ابو حامد حسینی، همسر شهید علیرضا توسلی.
اردیبهشت ماه سال 92 رفتن اعزام شدن، رفتن سوریه با کوهی از مشکلات و فراز و نشیب هایی که به هر حال جنگ داره.
یکی از یاران با وفا و مورد اطمینان حاج قاسم بود.
در مرور خاطرات همرزمانشون میشنویم که بعد از چند روز عملیات بیسیم میزنیم به حاج قاسم، میگیم حاجی چی کار کنیم، الان داریم قیچی میشیم، بکشیم عقب یا ادامه بدیم. حاجی میگن که اگر آقای توسلی هم هست تو این عملیات برید که انشالله پیروز میدانه.
ابو حامد در 8 اسفند ماه 1393 در سوریه به شهادت رسید و پس از شهادتش مریم قربانزاده، خاطرات ام البنین حسینی همسر ابو حامد را در کتابی به نام خاتون و قوماندان به رشته تحریر درآورد.
خاتون و قوماندان یعنی خاتون و فرمانده.
این کتاب حاصل 3 سال مصاحبه نویسنده با همسر شهید علیرضا توسلی است.
از دوران کودکی، نوجوانی و جوانی و ازدواج من و ایشون و 13 سال زندگی با ایشون رو گفتم و به روایت همسر منتشر شد سال 96.
و حالا پس از گذشت مدتی از انتشار کتاب خاتون و قوماندان، رهبر انقلاب اسلامی تقریزی بر این کتاب نوشتند.
دقیقا در 8 سال روز شهادت همسرم خبر دادن که کتاب دست حضرت آقا رسیده و ایشون مطالعه کردند.
همسر شهید توسلی از حس و حالش پس از شنیدن این خبر میگوید:
در پوست خود نمی گنجیم، یعنی الانی هم که این لحظه خدمتون هستم و خدا رو شکر میکنم که به هر حال اون صداقت شهدا، اون درایت شهدا الان به ثمر نشسته.
علی محمدی مقدم، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
فیلم غریب حد نصاب فروش در شروع نمایش برخط را شکست. این فیلم فقط یک روز پس از شروع نمایش برخط 1,300,000,000 تومان فروخت. غریب همچنان بر پرده سینما هاست.
جوانیم و با اسلحه خوابیدم، بلدم بجنگم، ولی اول باید بدونم با کی میجنگم، برای چی میجنگم.
تو آماده بروجرده تویی؟
فیلم سینمایی غریب که از چهارشنبه 20 اردیبهشت به شبکه نمایش خانگی آمد، حالا حد نصاب تماشاگر برخط را شکست و با فروش در 24 ساعت پرفروشترین فیلم غیر کمدی در نمایش برخط شده.
محمد آقا، سرباز وطنیم.
طبق اعلام سکوی نمایشی که غریب در حال نمایش برخط در آن است، این فیلم با فروش 1,300,000,000 تومانی حد نصاب تماشاگر را شکسته.
زن و بچه و پیر و جوون اگه تالا نون نداشتن ممکن است فردا جون نداشته باشن.
آره،
یعنی اون دختر و پسر کرد، غیر کرد، مسلمون، غیر مسلمون، ملی، راست، چپ، هرچی میشن یه جنازه کف خیابون.
ترشو بگو.
تهش اینه که گور بابای این گزارش و این که پشت سر من چی میگن.
غریب به کارگردانی محمد حسین لطیفی که بیشترین سیمرغ و دیپلم افتخار در جشنواره 41 فیلم فجر را از آن خود کرد، داستان محمد بروجردی در حوالی 30 سالگی است.
هر بار که پاتو از این
در میارم فاطمه سالم.
یکی از بنیانگذاران اولیه و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
به من گفتن برو کردستان، هر جا خالی بود بشین کار کن، تبلیغات، تدارکات، اطلاعات، هر جا
که نقش قابل توجهی در مقابله با عناصر تجزیه طلب به ویژه در کردستان ایفا کرد.
زندگی ما همین رایه که میریم.
غریب علاوه بر نمایش برخط در سینماهای سراسر کشور نیز همچنان روی پرده است. مهسا خاوری، خبرگزاری صدا و سیما.
مصلای امام خمینی در سومین روز برپایی 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران روز شلوغی را تجربه کرد. دوستداران کتاب در روز پایانی هفته از غرفه‌های مختلف نمایشگاه دیدن کردند و در کنار این بازدید مثل روزهای قبل رونمایی از تازه‌های نشر و نشست‌های نقد و بررسی کتاب هم رونق داشت. قائم مقام نمایشگاه کتاب اعلام کرد ناشران تاکنون سهم 2 برابری از فروش کتاب را نسبت به سال گذشته تجربه کردند. به گفته آقای رمضانی ساعت بازدید از نمایشگاه جمعه با 1 ساعت افزایش تا ساعت 21 تمدید شد. نمایشگاه بین المللی کتاب تا 30 اردیبهشت در مصلای تهران برپاست.
زل جنوبی نمایشگاه بین‌المللی کتاب و سالن‌های ناشران کودک و نوجوان، سالن‌هایی که پربازدید هم هستن و همین نوجوانانی که عاشق کتاب خواندن هستن.
چقدر کتاب می‌خونی؟
کتاب خیلی. یه کتابخانه بزرگ دارم، فقط کتاب توش می‌ذارم.
به خاطر اینکه می‌خوام مثلا دانشمند بشم. آره، می‌خوام که دکتر بشم، کتابای زیاد بخونم.
برای سینما باشه، برای مثلا بخش داستان اینا واقعا خوب بود.
حتی پای مادر بزرگان به این بخش باز شده.
تو قرفه کودک و نوجوان اومدی مادر.
به خاطر نوای عزیزم. برای اینکه ببینن، بخونن و آینده بهتری داشته باشن.
بچه‌ها از علت علاقه‌مندی به کتاب خوندنشون هم صحبت می‌کردن.
به خاطر اینکه کتاب خوندن به آدم یه اندیشه، یه دیدگاه رو ارائه میده که آدم بدونه راجع به دنیا اطراف خودش چه فکری می‌کنه، دنیا اطراف خودش رو بشناسه. یک انسان اثرگذار تو جامعه به نظر من اولین قدمش اینه که باید کتاب بخونه. حالا چه علمی چه فرهنگی.
گفتیم خب حالا کتاب‌هایی که می‌خرید آیا تا آخرین صفحه می‌خونی؟
بله بله.
نه خوندم داری تو خونه؟
بله بله من
سال بعدی هم این بود که چرا باید ترویج فرهنگ کتابخوانی از سن پایین باشه؟
شخصیت بچه‌ها از همون اول با کتاب خوندن شکل میگیره.
ایجاد علاقه میشه، خود بچه‌ها علاقه مند میشن. در همین فکرم سن کودکی سن خیلی مناسبیه.
بالاخره آموزششون از پایه شروع میشه دیگه. بعد از پایه آموزش رو شروع کنیم.
در این سن باعث میشه که پیشرفت‌هاشون رو مشخص کنن، باعث میشه که
اون تلاشایی که حالا توی مدرسه داشتن مشخص کنن. با کتاب خوندن میتونیم واقعا هدفی که برای تربیت بچه‌هامون داریم به اون هدف عالی برسیم.
آقا ولش کن، من عذرخواهی می‌کنم از تو. ببخشید رفتم. آروم شد.
در سالن‌های ناشران کودک و نوجوان 220 ناشر در 170 غرفه انواع کتاب‌های این سن رو عرضه کردند.
حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
ایران در جمع 10 کشور صاحب فناوری تولید واکسن سگانه سرخجه، سرخک و اوریون. دانش فنی ساخت این نوع از واکسن به همت متخصصان داخلی بومی شده و به مرحله تولید صنعتی رسیده است. آلمان، مالزی، آمریکا و فرانسه از تولید کنندگان این واکسن هستند.
با تلاش محققان مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی، ایران جزء 10 کشوری قرار گرفت که توانسته بیماری سرخک و سرخچه را حذف کند. دکتر فلاح، معاون تحقیق و توسعه.
سازمان بهداشت جهانی هم اعلام تداوم حذف علائم بالینی بیماری رو در جامعه انسانی به کشور ارائه کرده در سال جاری و سال گذشته.
دکتر محمدی، رئیس واحد تولید واکسن‌های ویروسی مصرف پزشکی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی.
و این در حالی است که سازمان ملل افزایش 85% موارد بیماری سرخک رو در دنیا اعلام کرده.
دانش تولید واکسن سگانه شامل سرخک، سرخچه و اوریون تنها در اختیار 9 کشور است.
اکثر این کشورها قابلیت تولید در حجم زیاد رو ندارن و همین باعث میشه که دنیا نتونه به این سرعت دسترسی پیدا کنه به مسئله ریشه‌کن.
در این مؤسسه سالانه 3.5 میلیون دوز واکسن سگانه تولید میشود.
از نظر سازمان بهداشت جهانی باید میزان پوشش واکسیناسیون بالای 90% باشه و میزان محافظت کنندگی 95% باشه تا این بیماری کنترل بشه که متاسفانه در سر تا سر دنیا متعاقب 1 دوز 83% محافظت کنندگی وجود داره و متعاقب 2 دوز واکسن 71% اثر محافظت کنندگی واکسن MMR گزارش شده. در ایران محافظت کنندگی واکسن بالای 95% ایمنی‌زایی رو برای ویروس‌های سرخک و سرخجه فراهم کرده.
از نظر کیفیت هم یکی از سویه‌های ایمنی‌زایی برتر در بین کارخانه‌های واکسن‌سازی دنیاست.
سلولی که ما برای تولید واکسن سرخک استفاده می‌کنیم، یکی از سویه‌هامون سلول ریه جنین انسان، سلول استانداردی هست که NIBSC در اختیار ما می‌ذاره و شاید به همین دلیل هست که بیشترین قرابت آنتیژنتیکی رو و ایمنیزایی رو با استفاده از واکسن سرخک در ایران بهش دست پیدا کردیم.
از 9 واکسن برنامه کشوری واکسیناسیون، 7 واکسن ساخت این مؤسسه است.
از برنامه‌های آینده محققان این مؤسسه در حوزه واکسن‌های ویروسی پزشکی، تولید واکسن‌های سگانه سرخک، سرخچه و اوریون 2 دوزی به جای 5 دوزی و استفاده از سویه وطنی اوریون به جای سویه ژاپنی. از هم خبرگزاری صدا و سیما، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی، کرج.
وزیر کشور که به استان فارس سفر کرده گفت حدود 99% از منابع طرح‌های سفر مهر 1400 رئیس جمهور به استان فارس تخصیص یافته است. آقای وحیدی در بازدید از برخی طرح‌های عمرانی در حال ساخت استان این را هم گفته که در حوزه تحصیلات هم نزدیک به 200%، یعنی 2 برابر تحصیلات پیش بینی شده، اختصاص پیدا کرده است.
از 114 پروژه بر اساس گزارشی که دادن دوستان، 57% دنیا تموم شده یا 90% به بالاست و مابقی هم در حال اجراست. در بازدید از توبانه و بزرگراه شیراز اصفهان هم خب کارهای خیلی خوبی صورت گرفته. بر اساس برآوردی که مسئولین داشتن به قیمت امروز نزدیک 25 هزار میلیارد تومان پروژه است. چند ماهی آینده انشاءالله آماده افتتاح میشه. اعتباراتش تقسیم شده از منابع مختلف، چون بخش از سرمایه هاش رو 50% وزارت راه، 50% وزارت دفاع تقبل کردن که تو این کار سرمایه گذاری بشه.
پیکر شهید سرگرد محمد رضا اسداللهی فرمانده پاسگاه انتظامی چارک بندر لنگه با حضور مردم پس از نماز جمعه تشییع شد. شهید اسداللهی سحرگاه 21 اردیبهشت در عملیات تعقیب و گریز قاچاقچیان مواد مخدر در بندر چارک به شهادت رسید. بنابر اعلام فرمانده انتظامی استان هرمزگان، خودروی قاچاقچیان با تلاش ماموران متوقف و از آن 150 کیلوگرم مواد مخدر کشف شد. پیکر شهید امنیت پس از تشییع در بندر لنگه برای خاکسپاری به زادگاهش در خراسان جنوبی منتقل شد.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. به گزارش وزارت بهداشت غزه، در چهارمین روز از دور جدید تجاوزهای صهیونیست‌ها به نوار غزه، شمار شهدای غزه به 33 نفر رسید و دست کم 110 تن مجروح شدند. رژیم صهیونیستی در دور جدید تجاوز به نوار غزه حدود 220 موشک به این باریکه شلیک کرد. در حملات روز جمعه عیاد الحسنی از فرماندهان نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در نوار غزه به شهادت رسید. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد صهیونیست‌ها در حال استفاده از تسلیحات علیه غیر نظامیان در غزه هستند که در سطح بین‌المللی ممنوع شده است. در واکنش به این تجاوزها گردانهای قدس اعلام کردند در دو مرحله شهر اشغالی قدس، تل آویو و شهرک‌های اطراف آن را هدف قرار داد. تا کنون دو صهیونیست بر اثر عملیات موشکی مقاومت کشته و 57 تن زخمی شدند. گردانهای قدس تصاویری از موشک براق 85 منتشر کرد که با آن شهرهایی را در عمق اسرائیل هدف قرار داد. رسانه‌های صهیونیست اعلام کردند انتشار گسترده این تصاویر از صدای ممتد آژیر و وحشت و فرار شهرک نشینان بازدارندگی صهیونیست‌ها را خدشه‌دار کرده است. با ادامه این حملات برای نخستین بار راکت‌های مقاومت به قدس اشغالی هم رسید. رژیم صهیونیستی به شکست پدافند هوایی خود در مقابل شلیک بیش از 800 موشک مقاومت فلسطین به سوی اراضی اشغالی اعتراف و اعلام کرد در رهگیری 77% از این موشک‌ها ناکام مانده است.
وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با رهبران مقاومت فلسطین حملات رژیم صهیونیستی به غزه و کشتار زنان و کودکان فلسطینی را نشانه ضعف و درماندگی صهیونیست‌ها در برابر مقاومت مردم و گروه‌های فلسطینی دانست. آقای امیر عبداللهیان در گفتگوی تلفنی با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و زیاد نخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین با محکوم کردن این حملات آن را نقض آشکار حقوق بشر خواند. رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین ضمن تجلیل از مقاومت ملت فلسطین و گروه‌های جهادی در برابر این تجاوزات بر ضرورت حمایت جامعه جهانی از فلسطین و مقاومت مشروع آن علیه اشغالگران صهیونیست تأکید کرد. رهبران مقاومت فلسطین هم در این گفتگوهای تلفنی از مواضع سیاسی کشورمان در حمایت از فلسطین تشکر کردند. دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت وضعیت میدانی مقاومت را عالی توصیف کرد و بر ادامه استادگی در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه تا توقف این حملات و پذیرش شروط مقاومت از سوی این رژیم تأکید کرد. رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس هم در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد مقاومت سرنوشت این تجاوز صهیونیستی را تعیین خواهد کرد و رژیم صهیونیستی چاره‌ای جز تسلیم ندارد.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه فرانسه گفت مقاومت برای دفاع از حقوق ملت فلسطین مصمم است و قطعا تحولات به نفع حاکمان جنگ طلب رژیم صهیونیستی پیش نمی رود. آقای امیر عبداللهیان نقش سپاه در مقابله با تروریسم در منطقه را بی بدیل دانست و گفت فرانسه برای داشتن استقلال راهبردی که رئیس جمهور این کشور هم به آن اشاره کرده است باید گام‌های عملی بردارد. وزیر امور خارجه فرانسه با استقبال از ادامه گفتگوهای سازنده و عمیق میان ایران و فرانسه از اقدام انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران برای آزادی دو تبعه فرانسوی تشکر کرد.
سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی به مناسبت هفتمین سالگرد شهادت مصطفی بدرالدین از فرماندهان برجسته حزب الله گفت رهبران جنبش جهاد اسلامی در مقابل عملیات ترور با آرامش و درایت عمل و با بقیه گروه‌های مبارز فلسطینی برای اتخاذ موضع مشترک سیاسی و نظامی تماس برقرار کرد تا با طرح رژیم اسرائیل مقابله کند.
مراسم بزرگداشت هفتمین سالگرد شهادت سید مصطفی بدرالدین معروف به سید ذوالفقار از فرماندهان برجسته حزب الله لبنان در ناحیه جنوبی بیروت برگزار شد. محمد علوش، جانباز لبنانی:
و هو القائد الميداني الذي استشهد على طريق القدس.
او فرمانده در میدان بود که در راه قدس شهید شد. من افتخار داشتم که در جوار سید ذوالفقار به جانبازی برسم. امروز همینجا با فرزندم آمده ام تا بگویم این مسیر تا آزادی فلسطین اشغالی ادامه خواهد داشت.
دبیر کل حزب الله لبنان در این مراسم با اشاره به اینکه قدرت گردانهای قدس و اتحاد جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی فلسطین باعث سردرگمی و ترس صهیونیست‌ها شده است گفت:
لعبت نتنیاهو و حساباته ايضا كانت فاشله و خاطئه.
بازی و محاسبات نتانیاهو شکست خورد. گروه‌های فلسطینی به ویژه جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی به توافق رسیدند و به بنیامین نتانیاهو اجازه ندادند به هیچ یک از اهدافش برسد. وحدت گروه‌های فلسطینی مانع از دسیسه فتنه‌انگیزی صهیونیست‌ها شد. گروه‌های مقاومت قدرت زیادی برای ترمیم سریع زیرساخت‌های سیاسی و نظامی خودشان دارند. ادامه شلیک موشک‌ها و رسیدن تعداد موشک‌ها به حدود 900 فروند موشک و افزایش برد موشک‌ها نشانه قدرت گردان‌های القدس است.
الولایات متحده آمریکا.
سید حسن نصرالله همچنین امریکا را شریک اصلی صهیونیست‌ها در جنایاتشان در نوار غزه دانست. عبدالله قصیر، معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان:
طبعا امریکا،
قاعدتا امریکا همواره حامی و شریک رژیم صهیونیستی در جنایاتشه. همونطور که دبیر کل حزب الله گفت، مایه تأسفه که سکوت جامعه جهانی ادامه داره و امریکا در شورای امنیت سازمان ملل از محکومیت اسرائیل با وجود کشتار زنان و کودکان در نوار غزه جلوگیری میکنه.
قرار عودت سوریا الى جامعه.
سید مقاومت در بخش دیگری از سخنرانیش قرار بازگشت سوریه به اتحادیه عرب به عنوان حامی فلسطین و دعوت از بشار اسد رئیس جمهور سوریه برای حضور در نشست سران این اتحادیه را تحولی مهم و راهبردی خواند.
دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد محور مقاومت با تمام توان مردم فلسطین را در مسیر آزادی تمام اراضی اشغالی همراهی خواهد کرد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، ناحیه جنوبی بیروت.
خبرگزاری فرانسه اعلام کرد طرف‌های درگیر در سودان در رسیدن به توافقی برای برقراری آتش بس ناکام ماندند. ارتش سودان و نیروهای واکنش سری در نشستی در جده عربستان در این حال درباره تحصیل و تضمین ارسال کمک‌های بشردوستانه و پزشکی به آسیب دیدگان، خودداری از حمله به غیر نظامیان و خارج کردن آنان از مناطق درگیری توافق کردند. حدود یک ماه از آغاز درگیری‌ها که تاکنون بیش از 750 کشته، 5000 زخمی و نزدیک به 1,000,000 آواره بر جای گذاشته است می‌گذرد. بنابر گزارش سازمان ملل پس از درگیری‌ها حدود 200,000 نفر از سودان فرار کرده‌اند.
دادگاه عالی پاکستان با آزادی نخست وزیر سابق این کشور موافقت کرد. عمران خان سه‌شنبه گذشته پس از حضور در دادگاه بازداشت شد. دستگیری او موجی از اعتراضات طرفداران او را موجب شد.
رهبر کاتولیک های جهان درباره کاهش موالید و زمستان جمعیتی در ایتالیا هشدار داد. پاپ علت کاهش جمعیت را احساس بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی نسل جوان و مشکلات اقتصادی دانست و از اینکه خانواده‌های ایتالیایی نگهداری از حیوانات خانگی را جایگزین فرزندآوری کردند انتقاد کرد. شماره زاد و ولد در ایتالیا پارسال برای چهارمین سال متوالی کاهش یافت و نخستین بار به کمتر از 400,000 نفر رسید. جمعیت ایتالیا با کاهش 179,000 نفری در سال گذشته به 58,850,000 نفر رسیده است. آقای حمید محمدی و خبرهای ورزشی.
خیلی متشکرم. سلام به شما شنوندگان عزیز.
پیروزی پرگل تیم‌های مدعی قهرمانی پرسپولیس و سپاهان و سقوط نفت مسجد سلیمان از مهمترین اتفاقات هفته 29 لیگ برتر فوتبال بود. در این هفته پرسپولیس در ورزشگاه آزادی 4-0 گلگهر سیرجان رو شکست داد. سپاهان با 5 گل پیکان رو از پیش رو برداشت و استقلال در کرمان 2-1 از صدر مصر رفسنجان گذشت. در دیگر بازی‌ها تراکتور تبریز با 1 گل مقابل نساجی مازندران به برتری رسید. دیدار هوادار با فولاد خوزستان، ملوان بندر انزلی با مصر کرمان و آلومینیوم عراق با نفت مسجد سلیمان با تساوی بدون گل به پایان رسید و نفت آبادان و ذوب‌آهن اصفهان هم به تساوی 1-1 رضایت دادند. در جدول رده‌بندی پرسپولیس با 63 امتیاز در صدر و تیم‌های سپاهان با 62، استقلال با 59 و تراکتور با 52 امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم هستند. در انتهای جدول نفت مسجد سلیمان با 17 امتیاز سقوطش به دسته 1 مسجل شد و تیم‌های مثل کرمان و صنعت نفت آبادان هر دو با 22 امتیاز برای بقا در لیگ تلاش می‌کنند. مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا امروز با 1 مدال برنز برای کشورمون پیگیری شد. در ادامه رقابت‌ها در کره جنوبی برای ایران در دسته 109 کیلوگرم مهدی کرمی در حرکت یک ضرب با حد نصاب 173 کیلوگرم مدال برنز گرفت و در مجموع با 384 کیلوگرم پنجم شد. امیر عزیزی دیگر نماینده کشورمون در رده ششم این وزن قرار گرفت. همچنین رضا دهدار در دسته 102 کیلوگرم در رده پنجم آسیایی ایستاد و سهراب مرادی دیگر نماینده کشورمون در این وزن در نهایت هشتم آسیا شد. در پایان این رقابت‌ها امروز در دسته به اضافه 109 کیلو برای تیم ایران علیرضا یوسفی و آیت شریفی به روی تخت خواهند رفت. ایران در روزهای گذشته موفق به کسب 2 مدال طلا، 1 نقره و 4 برنز از این رقابت‌ها شده. جام جهانی تیراندازی در باکو با برگزاری بخش دقت تپانچه 25 متر بانوان روز سومش رو پشت سر گذاشت و هانیه رستمیان با 292 امتیاز در رده 8 ایستاد. زینب توماری و گلنوش سبقت اللهی هم به ترتیب 288 و 282 امتیاز کسب کردند. همچنین در تفنگ بادی 10 متر مردان امیر محمد نکونام و پویا نوروزیان با قرار گرفتن در رده‌های 46 و 57 از صعود به فینال باز موندند. مسابقات امروز در بخش سرعت پیگیری میشه. و اینکه در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا در آغاز هفته 32 بوندسلیگا آلمان کلن 5-2 هرتا برلین رو شکست داد. در هفته 34 لالیگا اسپانیا مایورکا با یک گل از صدر کادیز گذشت و در سری آ ایتالیا دیدار لاتسیو با لچه 2-2 مساوی به پایان رسید. متشکرم از همراهیتون.
از بعد از ظهر در استان تهران تقریبا به میزان ابرها افزایده میشه. در بخشای نیمه شمالی استان تهران برای ایستگاه‌های نزدیک فیروزکوه احتمالاً شمیرانات، دماوند و همچنین برای ایستگاه آبعلی مشاهد بارش‌ها به شکل رگبارهای پراکنده در این مناطق هستیم. در بخشای نیمه جنوبی استان تهران هم وزش باد و گرد و خاک پدیده غالبه. از لحاظ دمایی امروز در گرم‌ترین ساعت دما در ایستگاه تهران مهرآباد به 30 درجه بالای صفر میرسه و طی فردا دما به 31 درجه بالای صفر میرسه.
امروز شنبه 23 اردیبهشت 1402 هجری شمسی، 22 شوال 1444 هجری قمری و 13 می 2023 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:24 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:01 دقیقه بامداد است. تشکر میکنم از توجه و همراهی شما بزرگواران با این بخش خبری. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایچه رادیو یورسو، رادیو فرهنگ هنر و تمدن.
رادیو یورسو 24 ساعته همراه شما یورسونیا عزیزم.
رادیو یورسو موج اف ام ردیف 94 94.5 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 810 کیلوهرتز.
نشانی الکترونیکی lorestan.irib.ir/radio.
رادیو لورسوس.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای لرستان، جان فدای خاک تو، قبلگاه هم قلعه افلاک تو، سرزمین مادری یادت بخیر، شهر عشق و دلبری یادت بخیر، ای چراغ روشن اندیشم، من صدای آبشار بیشم، خاطرم را خرم و آباد کن، با کمانچه قلب من را شاد کن، ای لرستان سرزمینم شاد باش، تا همیشه خرم و آباد باش، جنگل سبز بلوطت پایدار، روزگار پیش رویت چون هموطنان خوبم سلام، سلام، سلام، سلامی چو بوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی، درودی چو نور دل پارسایان بدان شمع خلوتگه پارسایی. امشب از سرزمین آبشارها، از سرزمین تپه ها و قلعه ها و پل های باستانی، از سرزمین کوه و دشت، از سرزمین آوا و نوا، از سرزمین مفرق و تمدن، از سرزمین بلوط و لاله های واژگون، مهمان دل های گرم شما هستیم. تا ساعت 2 بامداد دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. We'll be right back. بنده عاطفی قاسمی به اتفاق تهیه کننده و نویسنده مهتاب یل بیرانوند، صدا بردار سامان کرمپوریان، گزارشگر احسان شیران، روابط عمومی محمد رهبری نژاد، ترابری آقای فقیهی و آقای بارانی در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع گیاهان دارویی و بخش‌های گزارشی از لرستان، کرمان و آبادان، بخش حکایت، معرفی نامبران، جاذبه‌های گردشگری لرستان، ترانه و موسیقی و صدای گرم و دلنشین و پیامک‌های پرمهر شما. شماره تلفن ما 066-3320-8003 و شماره پیامکمون 30070-12. بله، موضوع برنامه امشب شب‌های ایران از رادیو لرستان گیاهان داروییه. در پزشکی کهن داروها از گیاهان تهیه می‌شدند و گیاه‌شناسی در ایران سابقه طولانی داشته. طبیبان ایرانی از صدها گیاه و رستنی آگاه بوده و اونها رو میشناختن و مقدس میدونستن و خیلی از بیماری های صعب العلاج رو بدون وسایل پزشکی امروزی با همین گیاهان دارویی درمان میکردن و 30 نوع از این گیاهان رو مقدس ترین میدونستن که نمادی از نام روزهای سیگانه یک ماه بوده. مثلا نام روز آذر که نماد گیاهی اون در اوستا اثرگون نام داره و اون نوعی گل همیشه بهاره که دم کردش محرک سلسله اعصابه و برای رفع خستگی استفاده میشه. و نقله که نام دارو هم ریشه از واژه ایرانی دار به معنی درخته. شما چقدر گیاهان دارویی، این عطایای خدادادی رو میشناسید؟ خب تا به این سوال فکر میکنید و برای ما پیامک میفرستید و تماس میگیرید، دعوت میکنم بخش اول گزارش همکارم آقای شیران رو به اتفاق بشنویم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم، هموطنان عزیزم سلام عرض میکنم. شب بر همه شما خوش. در استان زیبای لرستان هستیم، دره باستانی خرم‌آباد، جایی که انشالله به زودی زود ثبت جهانی خواهد شد. جدا از جاذبه های گردشگری که استان ما داره، طبیعت زیبایی که داره، آثار تاریخی و باستانی که در استان ما وجود داره و مردم بقایت مهربان لرستان، یکی از چیزایی که خاص استانمون هست و استانمون رو ویژه میکنه گیاهان دارویی و داروهای گیاهیه که از قدیم الایام در این استان وجود داشته. رسیدم خدمت پدر عزیز و بزرگواری، بلوار ولایت شهر خرم‌آباد، نرسیده به تفرجگاه مخملکو و باشون در این مورد صحبت میکنیم. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
شبتون بخیر باشه انشالله.
سلامت باشید.
چند سالتون قربان؟
75 سال.
اصالتا خرم‌آبادی؟
بله، نه بخش چگنی بودم ولی در 15 سال اومدم خرم‌آباد. 20 سال اومدم خرم‌آباد.
طبیعت چگنی هم از اون طبیعت خیلی. بسیار خیلی. زیبای لرستان ها.
اصلا خرم‌آباد همش زیباه، همش ازم گیاهانش، مثلا گیاهان دارویی فرموش کردیم، مثل فقازم، مثل ریواس، مثل کنگر، اینا دارویین، خواص دارویی دارن، از قدیم الایام رسم بوده. گیاهان دیگه هست مثل زمان فارسیش بلد زمان مثل کلگنب و عزبو و آویشن بشه، حالا زمان لوری میگن، اینا قدیم دکتر نبوده، همش از اینا استفاده میکردن، خیلی هم موفق بودن، پدران ما هم برامو تعریف کردن که این داروها خیلی موفق آمیز بودن و الان هم هستن.
الان توی فصل بهار بیشتر از چیا استفاده میکنیم؟
الان توی فصل بهار خود بنده کنگر خوردم، خریدم بچه ها خوردن، پخازون رفتم گرفتم خوردن، گیاهان دارویی از این کوه ها رفتم، کوه ها نزدیک خرم‌آباد، آویژن گرفتم آوردم خونه برای فصلی که نیست، خوش میکنیم با عوض چای دم میکنیم میخوریم، مردم به حضور همه دوره میکنیم.
موقعی که به دامان طبیعت میرید و خودتون کنگر میچینید یا ریواس میچینید یا از همین ازبوا یعنی آویشن تهیه میکنید میارید، به چه نکاتی دقت میکنید که به طبیعت آسیب وارد نشه؟
نکاتی رعایت میکنیم که ریشه ای گیاه قد نشه، خوش نشه، از او سرسریاش، از او گیاهان روشه، سبزی ها روشو میچینیم که خشک نشن، ریشه اینو در نیاد، حتی رو کمر هستن، رو کوه هستن، یه طوری میگیریم ریشه گیاه رو با دست میگیریم، گیاه رو میکنیم
که به طبیعت آسیب وارد نشه.
اگر کردیم جای میریم اگر کردیم آشخارش میندازیم دور که حتی تو ضرر به جامعه نزنه، به ضرر به طبیعت نزنه.
درود بر شما. ممنون. سپاسگزارم.
عزیز من
شب بسیار خوبی داشته باشید.
سلامت باشی. قربون برم.
خدا نگهدارتون باشه. سپاسگزارم. هر جای استان لرستان که برید این زیبایی ها رو میتونید ببینید. از این طبیعت میشه برداشت. اما خدا نکنه که این برداشت ها بی رویه باشه و طبیعتمون رو فقیر بکنیم. ان شاءالله که اینجوری نیست. باز هم در مورد گیاهان دارویی در لرستان با شما صحبت خواهیم کرد. ان شاءالله توی بخش بعدی گزارشی. شبتون بخیر.
مرا به شبهای ایران بخوان،
به لالایی های مادرانه،
شعرهای عاشقانه،
شبهای همت و تلاش در خطه صنعت،
شبهای بکر و آرام روستا. مرا بخوان به ستاره باران مهر و همدلی در شب‌های ایران.
به سفارش اداره کل صدای استان‌ها،
از مراکز استان‌ها،
هر شب 30 دقیقه بامداد تا 2 صبح، شب‌های ایران.
شب شما بخیر. با برنامه شبهای ایران از رادیو لرستان در خدمتتون هستیم. در مورد گیاهان دارویی صحبت میکنیم. 30712 شماره پیامکمون و 3328003 با پیش شماره 066 شماره تلفنمونه. حتما برای ما از گیاهان دارویی شهر و دیارتون بفرمایید. ضمن اینکه اگر حالا لطف بفرمایید هم اسم منطقتون و هم اسم اون گیاهان دارویی رو با اعراب برای ما پیامک کنید ممنون میشیم. با سلام خدمت شما، ابراهیمی هستم از استان فارس، شهرستان کوار. امیدوارم درست تلفظ کرده باشم. گفتن که همیشه گیاهان دارویی و طب سنتی حرف اول رو می‌زدن، الان هم همینطوره، از جمله آویشن، دارچین، زنجبیل. با تشکر، شبتون عالی. سلام خدمت تمام مردم لرستان و ایران. دست تمام شما عوامل برنامه رادیو رو میبوسم. بزرگوارید. گفتن در خصوص موضوع برنامه گیاهان دارویی یا همان طب سنتی واقعا تأثیر خوبی در درمان بیماری ها داشته و انسان در فصل بهار باید از اونها استفاده کنه چون واقعا خاصیت خوبی دارن. عبدالله کرمی از صحنه. سپاس بیکران خدمت تیم برنامه ساز این هفته شبهای ایران از مرکز لرستان. من بیشتر از گیاهان دارویی استفاده میکنم، مثل زبان بره که در منطقه ما هست. همراه و همدل برنامه شما علی دهنوی از استان اصفهان، خیابان امام خمینی، محله دهنو. با سلام، دمنوش پونه ایمنی بدن رو بالا میبره. شیر خدا سفری از سامن. سلام به رادیو لرستان و مردمان خونگرمش و تمام هموطنهای عزیزم. با تشکر، سهراب کریمی از کردستان، به عشق لرستان حاضرم. زنده باشید.
سلام، خدا قوت خوبان زحمتکش رادیو لرستان. حیدر شعبان از ساحل بختگان توابع ارسنجان دوستدار شما. راجب سوال باید بگم اینجا گیاهی به نام خاکشیر وجود داره که در تابستان همراه با آب سرد و شربت آب لیمو میل میشه و خنک کننده بدنه. با سلام و خسته نباشید به دستندرکاران رادیو لرستان. من شناختی از گیاهان دارویی ندارم. محمد تورانی از محمود آباد استان مازندران. ممنونیم عزیزان بابت پیامک‌های پرمهرتون. انشالله در فواصل بعدی حتما پیامک‌های شما رو میخونیم. شاه ملکی آزمی لرسونه، کوبرگش منی گلسونه، چشمیاش پرد آو شیرینن، آسمونش و پاکی جونه، همه جاش با صفای رنگینه، مردمونش گلن خدا دونه، که گرین چیکی چه اتارو پرد عطر چویر و رهونه، گهرش شو چی اکاسی، گهرش نسم شو چی اکاسی، عکس ماه ستاره نمونه، سرسرویا قشنگ جور و جور، تابهای فتو فراوونه، لرسو چی بهشت دنیا، قلمم ناتوونه بیزوونه، شاهدی اسی تمدن لوریا، اروی بینی قار کگونه. تقدیم به شما خاک لرسو با صدای بردیا مهرارا.
Don't let